أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه ديگري از تنبیهاتی بود که بزرگان در پایان بحث اقل و اکثر متعرض شدن. این تنبیه، اینا بحثای جلسات قبله، دارم تلخیصش رو عرض میکنم. این تنبیه حول این محور بود که ما اگر یک مرکبی داریم واجبه، این مرکب که واجبه یک جزء یا شرطش مثلاً عاجزیم از اتیانش، طبعا امر به مرکب که به خاطر عجز دیگه از فعلیت میفته. اما آیا نسبت به ماوقی اجزا بعد از تعذر یک جزء یا شرط امر به قوت خود باقی است یا نه؟ اینجا عرض کردیم تارتا مقتضای اصل لفظی رو در نظر میگیریم، اخرى مقتضای اصل عملی رو. فعلا در اول کار به اصل لفظی کاری نداریم، فرض رو بر این میگذاریم فعلا که اصل لفظی در مسئله موجود نباشه. البته او رو بعد بحث میکنیم. اما در اینجا دو بحثه، یه بحث جریان استصحاب و عدم جریان استصحابه که ما یکی دو جلسه است وارد این بحث شدیم. بحث دوم جریان براءت از وجوب اون مابقیست و عدم جریان براءت. طبعا اگر استصحاب جاری بشه چون بر براءت مقدم میشه، ما اول جریان و عدم جریان استصحاب رو وارد بحثش شدیم. در جریان استصحاب یکی از وجوه جریان استصحاب وجهی بود که مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم آیا آخوند هم همین رو متذکر شدن، این که استصحاب کلی وجوب برای اون اجزاء مقدوره. کلی وجوب یعنی چه؟ یعنی اعم از وجوب استقلالیشون یا وجوب ضمنیشون. به تعبیر مرحوم شیخ وجوب غیری. حالا تعبیر شیخ وجوب غیریه، تعبیر بعضی از آیون مثل مرحوم آی خویی و دیگران وجوب ضمنیست. بالاخره این اجزاء مقدوره وجوب غیری که دارند، و بالاخره به قول مرحوم شیخ درسته که وجوب غیریشون به زوال کل ساقط شده، اما ما احتمال میدیم که یک وجوب نفسی بهشون تعلق گرفته باشه، پس دائم شه کلی وجوب. خب بر این استصحاب سه اشکال شد که ما اشکالاتشو گفتیم. یکیش این بود که این استصحاب کلی قسم ثالثه، اشکال دوم و سومی هم گفتیم، مرحوم آیت الله خویی و دیگران اشاره کردن، مرحوم شهید صدر اشکال اول رو که آیت الله خویی و بعض دیگر فرموده بودن بیان کردند و پذیرفتن، اشکال دومی هم همچنین اشاره کردن، اما اشکال سوم که از محقق عراقی رحمت الله علیه بود این اشکال پذیرفته نشد. ما عرضی در اینجا داشتیم و تمام شد. امروز کلام در تقریب دوم استصحاب برای اثبات وجوب ما بقی من الاجزاء. ما بقی یعنی چی آیه حسینی؟ یعنی غیر از اون جزئی که متعذر شده، عذر داریم از اتیانش و توان انجامش رو نداریم. این وجه رو هم باز مرحوم شیخ فرمودن و مرحوم آیا آخوند هم در کفایه بهش اشاره فرمودن. وجه قبلی چی بود؟ وجه قبلی استصحاب کلی وجوب بود، اما اینجا که بعد عرض کردیم سر از استصحاب قسم سوم در میاره، چون یکیش وجوب غیری مقدمی بود به اعتباری که اجزا هر کدوم مقدمه تحقق کلن، او که زائل شد به وجوب برفتن اون عضو، بعدی گفتیم که یک وجوب نفسی مستقل، اون که تمام شد. اما این تقریب دوم که بحث امروز ماست، خیر، استصحاب میکنیم خود همون وجوب نفسی شخصی که قبلا بوده. ان قلت آقا اون وجوب نفسی شخصی در ناحیه چی بوده؟ کل بوده. الان ما بقی بعد تعذر جزء من الاجزا، این که آن نیست. پاسخ اینه که بالمسامحه العرفیه این متیسر همان کل محسوب می شود. پس نیاییم در نوع وجوب تفکیک قائل بشیم که بعد سر از کلی قسم سوم در بیاره که تقریب اول استصحاب بود. نه، در تقریب دوم میگیم همان وجوب نفسی شخصی که آمده بود روی کل، همان وجوب رو بعد از تعذر جزء من الاجزا استصحاب میکنیم. چجوری برای مابقی چجوری استصحاب میکنیم؟ آقا این که او نیست که حکمش هم همان باشد، متعلق وجوب عوض شده. اون موقع متعلق وجوب 10 جزئی بود، الان این عملی که من میخوام وجوبش رو اثبات کنم با استصحاب 9 جزئیه، چون یه جزئش مقدور من نیست. پاسخ اینه که بالمسامحه العرفیه این همان است و ملاک در بقا و عدم بقا موضوع هم کیه؟ عرف است. خب پس باز دوباره اثبات شد چی؟ وجوب باقی. اما از چه راه؟ از راه استصحاب همان وجوبی که به کل تعلق گرفته بود. این تقریب دوم برای استصحاب توسط مرحوم شیخ و همچنین مرحوم آقای آخوند. خب یعنی کیفیت استصحابش اینه، به قول صاحب منتقا در جلد 5 صفحه 281 ایشان می‌فرماید، اصلا اشاره می‌کنیم به همین اجزایی که متیسرن به باقی، میگیم هذا الباقی کان واجبا، نه کان واجبا بالوجوب الغیری، نه که حرف اول بود، نه کان واجبا بالوجوب النفسی والان کذالک. ای آقا ایو که اونیست مسامحه عرفیه. ایشان مرحوم شیخ یه تنظیری میکنن، میگن آقا شما اگر یه آبی دارید یقین دارید کره، یه حوض کر بزرگی دارید، ازش چند تا پیمانه بر میدارید، شک میکنید آیا کریت به قوت خود باقی است یا نه، مگه شما اینجا استصحاب همان کریت سابق رو نمی کنید؟ چرا؟ و حال این که به دقت این آب اون آب نیست، موضوع عوض شده. پاسخ میدن، میگن آقا عرف در اینجا این مقداری که از حوض برداشته شود، این رو مانع اتحاد موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه نمیبیند. این تقریب دوم برای استصحاب وجوب باقی از اجزا عند تعذر جزء منها. بر این اشکال شده مستشکل مرحوم محقق اصفهانی اند در نهایت الدرایه ذیل همین بحث. ایشان می‌فرمایند درسته این چنین استصحابی جاری می‌شود، اما جایی که نسبت به باقی مسامحه عرفیه صورت بگیرد، مثل این که یک جزء از اجزاء متعذر شود. البته پر واضحه‌ای رو بنده قبلا هم گفتم، باز با فرض این که اون جز جزء رکنی و رئیسی نباشه دیگه، و الا باز محظور دیگری پیش میاد، این دیگه در بحث مفروغ عنه. خب اما اگر یک کمیت معتد بها از اجزا متعذر شدن، اینجا استصحاب قابل جریان نیست. چرا؟ چون وحدت عرفیه بین باقی و بین اون مرکب اول نیست. و ما نحن فیه باید اثبات بشه. خب ما بحثمون یک جزء فقط که نیست که، ما میگیم اذا تعذر بعض از اجزا، محقق اصفهانی میگن اون بعض از اجزا اگر یکی باشه بله، حرف شما یه شیخ و آیا آخون درسته، عرف اینو همان میبیند، اما اگر بیشتر شد کمیت مخصوصا معتدون بها شد، فرض کنید یک مجموعه 10 جزء داره، 3 جزءش متعذر بشه، اینجا دیگه مسامحه عرفیه نیست. به تعبیر حقیر انگار مرحوم محقق اصفهانی میخوان بفرماین دلیل شما اعم از مدعاست. یعنی چی؟ یعنی شما مدعاتون، معذرت میخوام، اخص از مدعاست، مدعاتون کجاست؟ همه جاست، در حالی که پر دلیلتون که مسامحه عرفیه باشه فقط کجا رو میگیره؟ جایی رو میگیره که ما تعذر یک جزء فرض کنید باشه. این مناقشه محقق اصفهانی در ما نحن فیه. ما عرض میکنیم به تبع صاحب منطق الاصول، آدم وقتی که یک نکتهی به ذهن خودش میگذره در مقام مطالعه و تحقیق، بعد میبینه یک بزرگی هم همونو گفته، خیلی خوشحال میشه، احساس میکنه خب الحمدلله این فهم ناقص حقیر رو قبلا یک بزرگی هم اشاره فرموده برای فهم خودش که ولو در همه موارد به اصطلاح بسیار ناقصه، خوشحال میشه. ایشان هم مناقشه میکنن، میفرماین اصلا در مثل ما نحن فیه جایی برای مسامحه عرفیه نیست، چه یکی چه بیشتر. چرا؟ عرض میکنم سر مطلب اینه که مسامحه عرفیه یعنی چه؟ یعنی جایی که به تعبیر ایشان عرف به حسب ارتکاز خودش و به حسب ربط بین حکم و موضوع، موضوع رو به گونه ای میبیند که به قول ایشان در مثال اطعم العالم موضوع ذات عالمه. روشنه اطعم العالم موضوع چیه؟ ذات عالمه. حکم چیه؟ وجوبه. متعلق حکم چیه؟ اطعامه. موضوع میشه متعلق المتعلق که کی باشه؟ ذات عالم باشه. به تعبیر ایشان جهت علم میشه جهت تعلیلیه. یعنی وقتی میگه اتم العالم اشاره میکنه به این آقا، این جهت علمش میشه جهت تعلیلیه، و الا منظور آمر همین آقا هست. انگار عوض این که بگی این آقایی که اینجا آمد برو اکرامش کن، میگه اتم العالم اشاره میکنه. و این حیثیت، خب پس چرا نگفت اتم حسن آقا رو، آیت الله کذا رو، چرا گفت که اتم العالم؟ میخواد بگه علت این که میگم برو اطعامش کن و اکرامش کن حیثیت و جهت تعلیلیه است، به علت و به خاطر و جهت علمی است که دارد، میگم اکرامش کن، اطعامش کن و امرشو بشنو و الی آخر. خب تا اینجا ایشون بعد میگه که چرا؟ چون آقا به حسب ظاهر اطعام به جهت علم که ارتباط خاصی نداره دیگه، الا همین جهتی که عرض کردیم. پس در واقع وجوب اطعام تعلق گرفته به ذات این عالم، جهت و حیثیت تعلیلیه این وجوب اطعام علم عالم است. ای تا اینجا روشن؟ خب حالا اگر آمد و این آقای عالم علمش چی شد؟ زائل شد. اینجا از دیدگاه عرف، از دیدگاه عرف دیگه این بنده خدای موضوع به نظر عرف عوض نشده، بلکه حالتی از حالات موضوع عوض شده که حالت چیش باشه؟ علمش باشه. البته در مثال میگن مناقشه نیست، و الا بنده در مثال ایشان مناقشه دارم، چون اگر علتش اگر کشف کنیم واقعا علت این وجوب علمه، پس اگر علم زائل شد دیگه اون وجوبی هم در کار نیست. اما ایشون میخواد بگی که نه، میخواد بگی که واقعا ذاتش، یعنی از همه اول میخواسته بگه ای آقا، چون پدر بزرگته انگار این آقا واجب الاکرامه به هر دلیلی، اما حیثیت و جهت اونم نه علت تامی که حکم دائر مدار اوست وجودن و عدمن، فقط یک جهت، نه علیت تام و منحصر. لذا مثالشون ما خیلی همراهی نمی کنیم، متوجه میشید؟ حالا ولی اصل مطلبشون همینیه که ایشان میفرماین و بنده عرض میکنم. خب اینجا به تعبیر ایشان چون از دیدگاه عرف محوریت در ذات اون آقا بوده، پس وقتی علمش زائل بشه این چی میشه؟ بگید. بازم موضوع به قوت خودش باقیه. من مثال رو عوض میکنم، میگم اطعم هازل جالس را، که اینجا جلوس حیثیت تقییدیه نداره، حیثیت تعلیلیه هم ندارد، بلکه حیثیت مشیریه داره. یعنی چی؟ یعنی میخواد اشاره کنه به یک عنوان و خصوصیتی از خصوصیات اون فرد. اینجا اگر از حالت جلوس تبدیل شد به حالت قیام. مثال رو بنده اینجوری عرض میکنن، خیلی حالا در مثال نمیخوایم مناقشه کنیم. خب منتقا میفرماید در مثل این موارد از دیدگاه عرف ذات موضوع به قوت خود باقی است و حکم قبلی دائر مدار ذات موضوع بوده، پس اگر حالتی از حالات موضوع متغیر شد کماکان اون حکم قابل چیه؟ حکم قبلی که رو این موضوع بود قابل استصحابه. خب اما ایشون مثالشون حالا خوبه، میفرماین اما در مثال قلد العالم، بنده عرض میکنم قلد المجتهد یا قلد المرجع، مراد ایشون هم از عالم همون مجتهد مرجعه، ما خیلی نمیخوایم در مثال مناقشه کنیم. اما اگر آمد و مولایی گفت قلد العالم، از دیدگاه عرف موضوع عالم به ما هو عالمونه، شخص محوریت و مدخلیت نداره، لذا اگر اینجا چرا؟ چون بین تقلید و اخذ احکام از شخص با علم او رابطه تنگاتنگ وجود داره. به تعبیر دیگر اصلا حیثیت تقییدیه دارد علم این عالم برای جواز و یا وجوب تقلید. لذا عرف چون این خصوصیت رو در موضوع می داند، اگر علم این عالم زائل شد دیگه وجوب و یا جواز تقلید هم زائل میشه. آقا استصحاب کنیم وجوب یا جواز تقلید رو، عرف میگه دیگه موضوع کلن چی شد؟ عوض شد. این روشن؟ حالا این مقدمه ایشانه برای پاسخ به این تقریب دوم استصحاب. هنوز اصل مطلبشو نگفته. بفرمایید.
اونجا حیثیت تقلیلی نیست، چون عالم هست باید ازش چی کنه؟ تقلید کنه.
نه، تعلیلیه اصطلاحیه نیست. اونی که شما میگید حیثیت تعلیلیه اونیه که با زوالش بازم کماکان موضوع به قوت خودش چیه؟ باقیه. اینجا اصطلاحاً تقییدیه میشه. اونی که تو ذهن شمایه اصطلاحاً بهش میگیم تقییدیه. متوجه هم؟
اشکاله.
خب بنابراین یه حرف قشنگی میزنه منتقا، میگه که این اختلاف در نظر که موارد مختلف میشه یعنی چی؟ یعنی گاهی میگه آقا اون خصوصیت دخیل در موضوع نیست، پس با زوال اون خصوصیت موضوع به قوت خود به نظر عرف باقیست. گاهی اون خصوصیت دخیل در موضوع هست، پس با زوال اون خصوصیت موضوع به نظر عرف باقی نیست و قابل استصحاب هم حکم ما نیست. منتقا میگه راست، هنوز نتیجه نگرفتیم، میگه راستی این بحثی که عرض کردیم که گاهی خصوصیت دخیل است و گاهی دخیل نیست، پس موضوع باقی نیست عند زوالش و یا باقی هست، این فقط در بحث موضوعات میاد این حرف، اما در متعلقات احکام جا نداره. چرا؟ چون اصلا در متعلقات احکام بحث مسامحات عرفیه مطرح نیست. چرا؟ چون متعلقات احکام ارتباط حکم با متعلق یک ارتباط جعلی و قراردادی است از ناحیه مولا و جائل. بنابراین اگر مولایی آمد یه وجوبی رو برای یک مرکب دارای ده جزء جعل کرد، خب طبعا اگر آمد و بعدن نه جزئی مقدور، حالا دیگه ارتباطش میدیم به بحث، نه جزئی مقدور من مکلف شد، اصلا به نظر ایشان عرف وجوب تسعه رو قائل نیست. چرا؟ چون میگه مولا چند جز رو واجب کرد به نحوه یک مرکب و یک مجموع ترکیبی ده جز بود، این نه جز دیگه اون ده جز نیست، پس وجوبی یقینا ندارد. نه اینکه شک کنیم. چرا؟ چون از دیدگاه عرف کاملا، یعنی اصلا جایی برای بحث عرفی نیست، ولی از دیدگاه عرف کاملا اون بگید مرکب عوض شده و موضوع چی شده؟ عوض شده و به تعبیر ایشان عرفا مباین با اوست. من عرض می کنم، خب ایشون می فرماین بنابراین چون ما نحنفی تعذر در متعلق حکمه، در جزئی از اجزاء متعلق شده عرف جایی برای این مسامحات نمی بیند، پس بنابراین استصحاب وجوب اولی که استقلالی و نفسی بود برای مجموعه مرکب، برای این ما بقی من الاجزا درست نیست. من یک کلمه عرض میکنم بعد از فرمایش شما.
الان کار. الان ایشون میگه چون متعلق و حکم هست جای اصلا جایی نیست که اون.
آره ما همینجا رو انگوش میگذاریم. نه بنده عرض میکنم باز تشخیص متعلق رو گاهی مولا به عرف واگذار کرده، گاهی خودش آمده یک مرکبی رو فرموده. اولا اون جایی که به عرف واگذار کرده پس محور عرفه، فهم عرفی ملاکه، متوجه میشید؟
چونشون اولش مطلق
آره.
جایی برای
آره. بعد بعدم عرض بنده اینه همون جایی هم که مولا خودش مجموعه ترکیبی گفته، خب لقاء لنن یقول که عرف عرف اغلا میاد میگه اینم همان مجموعه ترکیبی است. لذا نکید که آقا بین متعلق و موضوع فرق میکنه و این حرفا. ما عرضمون چیز دیگه است. معالن عرض ما اینه که آقا جون درسته یه بحث متعلق و موضوع یه بحث علمی قشنگیه که فرمودید، اما به نظر میرسه این آخر فرمایش ایشون رو میگیریم اما با یه تغییری میگیم آقا جون عرض بنده اینه در ما نحنفی به متعلق و موضوع اشکالی نداریم. عرف وقتی میگه یک مجموعه مرکب ده جزئی امری بهش تعلق گرفته و فرضم اینه که این عام مجموعی بوده به شرط الانزمام بوده، خود شما اصطلاحاً میگید این وجوبش وجوبات ضمنیه است، یعنی هر کدوم در ضمن این مرکب، بنابراین اگر یک جزء از این اجزا متعذر شد اصلا از دیدگاه عرف دیگه ای آن نیست.
خب این معلوم نیست استاد.
چرا نیست؟
اول حرفه.
خب بنده همین رو میخوام بگم.
من میگم
چرا اول حرفه؟ نه
شما اگه بیان بگید که یعنی شما اگه بفرمایید آقا اصلا همون حرف اولیشون در متعلقات احکام جایی برای قضاوت عرف نیست که بخواد بگید این همونه این نیست، این بحث جدایی. ولی اگر ما بیان بگیم جای برای قضاوت هست مثل دقیقاً مثل موضوعات، در اینجا تازه اول بحثه
که ما هم اینو میگیم. ما میگیم جا میگیم. ما میگیم جا برای قضاوت هست در فهم این متعلق، ولی عرف چون میگه اون متعلقی که مولا از من دارم حکمش هم میگم دیگه، متعلقی که مولا از من خواسته یقیناً ده جزئی بوده، من الان دیگه ده جز برام مقدور
نیست.
یک موضوع جدیده دیگه، این واقعا موضوع جدید نیست از نظر عرف. من میخوام بگم یعنی عرف اینجا مسامحه نمی کند. عرض بنده اینه که موضوع رو چی بداند؟ یکی بداند. ایشون میگه جا نیست. ما تا این اینشو میفهمیم.
یا میشه بسن گفت به اختلاف موارد دستگی داره تو همین مرکب ها، شما قائلی در تمام مرکب ها.
من سوالم اینه اگر اون جزئی که نمیتونیم بیاریمش اگر جزء رکنی باشه، شما عرف میگه عوض شده موضوع یا نشده؟
رکنی که قطعا بیرون.
خب سوال من اینه چرا؟
چون بالاخره قوام اون مجموعه به همون.
خب حالا اگر جزء غیر رکنی باشه چرا دیگه عرف عوض ندونه؟ جزء واجبه ها.
چون قوام این مجموعه بود.
قوام چیه؟ مولا از شما یک مجموعه ده جزئی رو خواسته، شما الان مجموعه ده جزئی ندارید دیگه. استصحاب دومی رو دارم میگم ها، نه استصحاب اولی رو. استصحاب دومی یعنی همان وجوبی که خورد به کل، واقعا اون وجوبی که به کل خورده همون رو الان ما میتونیم استصحاب کنیم؟ به نظر ما موضوع عوض شده کاملا. خب حالا بنابراین این استصحاب دوم هم قابل جریان نشد. استصحاب سوم در ما نحن فی فر... بله استصحاب سوم، نه هنوز استصحاب چهارمی هم داریم. بله استصحاب سوم اونیه که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه برکفایه فرمودن به این بیان. استصحاب دوم چی بود؟ استصحاب وجوب نفسی شخصی که روی مرکب رفته بود، بعد بگیم روی مابقی هم هست با مسامحه عرفیه. ای بود دیگه. اما استصحاب سوم استصحاب وجوب ثابتی است که قبلا روی باقی بوده. فرقش با دومی روشنه؟ در دومی استصحاب وجوبی رو میکنیم که روی مرکب بود، میگیم حالا این مابقی هم همان است، یعنی حالت سابقه به تعبیر من متیقن سابق چیه؟ الوجوب المتعلق بالمرکب. مسامحه رو کجا صورت میدادیم؟ در این که مابقی همان مرکب است. آفرین. در سومین استصحاب وجوب رو از اول برده روی چی؟ روی باقی. چطور؟ عرض میکنیم، عرض میکنم الان تعبیر محقق اسم ایشان میفرماین اصلا شخص وجوبی که ثابت بوده سابقا برای باقی، با قطع نظر از این که آیا وجوبش غیریست یا نفسی، ما همون رو استصحاب میکنیم. خب
میشم چی چیز رو خواهی وجود بلاخره یا استعمالی یا نمی میشه یا قطع نظر
جان؟
برای
عرض میکنم اینجا بذارید کمی توضیح بدم. ممکنه شما اشکال کنید به بنده، جای اشکال داره، چه جناب عالی که در خدمتتون هستیم، سایر دوستانی که عرایض بنده رو میشنون، ممکنه شما بگید آقا با استصحاب اول چه فرقی کرد؟ خب استصحاب اولم میگفت استصحاب میکنیم همان وجوبی رو که روی سایر اجزا بود، مابقی بود، اما از این که وجوبش غیری باشه یا نفسی. ها اینم میگه وجوب چی رو استصحاب میکنیم؟ مابقی رو. آها دقت داره. اون اولی که شیخ و مرحوم آخون فرمودن این دو بزرگوار استصحاب کلی وجوبی بود که روی مابقی من الاجزا بود، یعنی اجزاء مقدوره، اما از غیری یا نفسی. لذا تعبیرشون این بود استصحاب و کلی الوجوب ثابت سابقا للاجزاء المقدوره، در حالی که این سومی استصحاب و شخص الوجوب ثابت سابقا للباقی مع قطع النظر عن کونه نفسیا او غیریا. فرقش روشنه دیگه. خب ایشان میفرماین چون عرف نفسیت و غیریت رو از جهاتی که مقوم وجوب باشند نمیداند، بلکه از توارع و حالات عارضه بر وجوب میداند، پس بازم مسامحه عرفیه آمد، اما مسامحه عرفیه در چی؟ نه در موضوع و حرفایی که از این دومین استصحاب زدیم، مسامحه عرفیه در نوع وجوب، حالت وجوب، که وجوب غیری باشه یا وجوب نفسی باشه. تعبیر خیلی زیبایی دارن منتقا آوردم که این کلمه‌شو بگم، میگه فتسامح الموجود فی هذا الاستصحاب فی المستصحب لا فی الموضوع. بله میگه تسامح، دقت کنید آقای حسینی و سایر عزیزان، ایشون میگه تسامح در خود مستصحبه. مستصحب ما چی بود؟ وجوبه بود. وجوب رو درش تسامح میکنه که اونجا وجوب، وجوب چی بود از اول؟ غیری بود، شخص حکم در وجوب، ولی الان وجوب رو وجوب نفسی میگه، آقا به این کاراش کاری نداره. اما با یک کلمه ایشون سه نوع استصحاب رو فرقش رو بیان میکنه، میگه فتسامح الموجود فی هذا الاستصحاب فی المستصحب لا فی الموضوع، که در دومین استصحاب که امروز ما اولین استصحاب ما شد تسامح در موضوع بود. یک کلمه دیگه میگه کما انه لا یرجع الى اخذ الجامع، در حالی که در استصحاب اول بازگشت به چی داشت؟ به جامع، چون استصحاب چی بود؟ کلی بود. پس در اولین استصحاب کلی وجوبی بود که این کلی وجوب مال چی بود؟ البته مال همین مابقی. در دومی استصحاب میکنیم وجوبی رو که اصلا از اول مال مابقی نبوده، مال چی بوده؟ مرکب بوده. در پس اولی و سومی از این جهت مشترکن که وجوبی رو که مال مابقی بوده از اول داریم استصحاب میکنیم، در دومی وجوبی رو که مال چی بوده؟ مال کل بوده. پس دومی با اولی و سومی جدا شد. باز توی خود استصحاب اول و سوم در اولی استصحاب میکنیم کلی را، در سومی استصحاب میکنیم شخصی را، شخص وجوب را، شخص حکم را، و در سومی باز مسامحه در مستصحب، در اولی مسامحه در چی بود؟ متعلق بود. در دومی که هیچی، دومی که گذشت، اولی و سومی رو دارم عرض میکنم. آره خب نه، در اولی هم بالاخره یک عنوان جامع رو میگیریم دیگه، اونجا مسامحه نیاز نداشتیم چون اون کلی وجوب فرض اینه که اول بوده، الان هم میخوایم بگیم به قوت خودش هست.
اصلا
بله بله، در اولی نیاز به مسامحه نداری. بله
احسن.
خب این بگید مناقشه. بله. محقق اصفهانی خودشون یه مناقشه مفصلی کردن، ما هم به تبع هست، یعنی میشه بگم ولی نیازی نیست، ما هم به تبع منتقا اون مناقشه رو متعرض نمیشیم، اما ایشون میفرماید یک کلمه مناقشه ای که ما اینجا میخواییم بگیم اینه، آقا لازمه این استصحاب اینه که ما قائل باشیم که میتونن اجزا وجوب غیری داشته باشن، وجوب غیری، اما وقتی علل مبنا ما قائل شدیم که وجوب غیری به اجزا تعلق نمیگیرد، اجزا معنا نداره وجوب غیری داشته باشن، اجزا اگر وجوبی دارن وجوبشون وجوب چیه؟ نفسی است، اما به شرط انضمام سایر اجزا. این رو بهش اصطلاحاً وجوب غیری دیگه چیه؟ نمیگیم. وجوب غیری اونه که اصلا ملاک در خودش، در خود متعلق نیست، در حالی که در اینجا ملاک در خود متعلق وجوبه که خود این اجزا باشه. لذا چون از اساس وجوب غیری به اجزا تعلق نمیگیرد، جایی برای این استصحاب
نیست.
چرا؟ چرا؟ نه اینجا وجوب ضمنی نیست، خب ایشان وجوب غیری گفته.
خب غیری منظورش ضمنیه
دیگه. نه.
شما فرمودید.
ما توجیهش میکنیم. توجیه ماست.
خدا کاملا معلومه.
توجیه ماست. ولی ایشان تعبیر وجوب غیری کرده.
غیری معلومه استاد منظورش نیست. در ضمن یا ضمنی یا استقلالیه دیگه. غیری معنی.
نه همون ضمنی هم باز استقلالی، هیچ کس نگفته در مرکب استقلالی به اون معنایی که تو ذهن شماست، یعنی اگر بقیه‌رم نیاورد بازم وجوب به قوت خودش باقیه.
نه به شرطی
که پس همون به شرطه میشه
ضمنی، تعبیر ضمنی همینه دیگه.
خب بله بله میشه ضمنی، ولی دیگه پس از اول یه شرطه بوده، اگه این شرطه بوده الان شرطه چون نیست پس باز وجوبی نیست، یعنی اونی که شما میگید این واجب بوده با این یک شرط، پس معلوم میشه اون شرط وقتی نباشه پس وجوبی هم نیست دیگه، باز شکی نداری. این هم استصحاب سوم در بحث ما نحن فی، تا برسیم ان شاء الله به استصحاب چهارم که این هم باز از محقق اصفهانی است که ان شاء الله خواهد آمد، ولله الحمد.